برسی خودتو نگهدار، خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، نداره. دیگه دنبال
شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. مام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از غذا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به 2 زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
WBFM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزش میخوام به خاطر چند دقیقه تأخیر خواهید بخشید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
من سوالی که ازتون داشتم این بودش که میخواستم ببینم که زمانی که فرزندان مادر خودشون رو آتش میدن و بعد از مدت پدرشون تصمیم به ازدواج مجدد میگیره، تا چه اندازه بچه ها باید توی این تصمیم مشارکت مداخلت داده بشن؟ منظورم از بچه ها، خب بچه های هستش، من خودم 34 سالمه و دوتا خواهر بزرگتر دارم و ما زندگی مستقل داریم. من خودم از اروپا تماس بگیرم، پدرم ایران هستن. خواستم نظر شما راجع به این موضوع بشن.
من فکر میکنم هیچی عزیز. ببینید، افراد وقتی که به دلیل جدایی یا طلاق همسرشون رو کنار خودشون ندارند، حق دارن بیشتر اوقات هم درسته و مناسبه که ازدواج کنن. و در این زمینه این خود فرده که باید موضوع فرزندان خودش رو در این تصمیمش دخالت بده و ضمناً طرف مقابله که باید بدونه با وجود فرزندان هیچ وقت رابطه عادی معمولی که دو نفر با هم شروع میکنن رو نخواهند. یعنی این نوع خانواده اصلا حتی به نظر من باید نام دیگری داشت باشه. سالها قبل هربرت برومر، رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی، معتقد بود که بیاد اصلا ما 20 جور مثلا خانواده، همونطور که شما میگید در امریکا چون خانواده و فامیل اهمیت نداره، شما میگید همه کازین منه. کازین منه نمیدونیم پسر خالتونه، دختر عمتونه، حتی نمیدونیم پسر یا دختره. اصلا به خانواده مادری مرتبط و پدری و کدام. در یه جوامعی مانند ما که فامیل مهم بوده، ما برای پسر خاله با دختر خاله با پسر عمه یا عمو فرق میکنه. اونم حرفش این بود که آخه اصلا ماهیت ازدواج با اینکه یک پسر و دختر با هم ازدواج میکنن بین 20 تا 40 صاحب فرزند نمیشن، خانواده تشکیل میدن، خیلی متفاوته از که تا اینکه بعدن مثلا این آدم بیاد ازدواج کنه با یه فرد دیگه که هر دو قبلا ازدواج کردن یا حتی بیشتر از یک بار و حتی بیشتر از یک بچه از یک نفر و حالا یه چیزی به اسم خانواده‌ای که بهش میگن بلندد فامیلی که تو این بلندر هست که مخلوط میشه رو به وجود بیارن، یا آدمایی که اصلا علت ازدواجشون چیزی هست و اخیراً که ازدواج همجنس گرایان رو مطرح کردن. او زمان قبل معتقد بود که ما بیایم و اینا رو واقعا تفکیک کنیم تا تکلیف آدما روشن باشه وقتی کسی خانواده داره چگونه خانواده است. به هر حال به جایی نرسید. حالا کاری ندارم به اینکه این بحث از نظر اجتماعی و علمی آیا گفتگوی متفاوتی رو داره یا نداره، فقط اون چیزی که برای من مهمه این است که وقتی که یک کسی میخواد ازدواج کنه و صاحب فرزندان کوچک، جوون، نوجوون، بزرگسال، حتی برخی از اوقات صاحب نوه هست، آیا دیگران قراره توش نقشی داشته باشن و دخالت کنن؟ نه. یعنی به نظر من اونجا اونا حقی پیدا نمی‌کنن. مثلا میگه در ازدواج همسایه نظری داشته باشه. واقعا در اون حد و مرزه. اینکه خود اون آدم باید با یه دقتی، حتی با یه وسواسی نگاه کنه که چی کار داره میکنه، چه تأثیری بر روی فرزندان میگذاره. ضمناً طرف مقابل کی هست؟ او چند اندازه از واقعیت‌ها با خبر خود او اگر ازدواج کرده و بچه داره، شرایط و وضعیتش کدامه؟ حتی میدونید من از این که پسر و دختری که میخوان با هم ازدواج کنن بگم یه قرارداد قبل از ازدواج prenuptial agreement داشته باشن که ما این کارا میکنیم موافق نیستم. این دو تا آدمی که وجودشون رو، هستیشون رو، زندگیشون رو، احساسشون رو، حتی مهمتر فرزندانشون رو با هم شریک و سهیم میشن، جز در مورد استثنایی قرار نیست راجع به پول و ثروت و درآمدشون که اصلاً قابل مقایسه با اینا نیست حرفی بزنن. ولی اگر درست برعکس آدمایی هستن که ازدواج کردن و صاحب فرزند هستن، میخوان با دیگری ازدواج کنن که صاحب فرزند یا هست یا نیست که فرقی نمیکنه، حتما باید این قرارداد داشته باشن، برای که مقدار بر اساس رابطه خانواده و فامیل حقوقی متوجه بچه هاست که نمیتونن پدر و مادر اون رو به رها کنن و بعدن به عهده قواعد و قوانین بگذارن، درست مانند وصیت نامه که بهتر آدم وصیت نامه داشته باشه که تکلیف رو خودش روشن کنه تا قوانین که به صورت عمومی روشن باشه. در اینجا وقتی شما به من میفرمایید که آیا بچه ها حقی دارن و یا نقشی دارن و یا نظری دارن، به نظر من نه، مگر اینکه اون پدر و مادر بخوان و بگن نظر شما چیه و مسئله رو مطرح کن. ولی اینکه شما نقش موافق و مخالف رو داشته باشید و بتونید اثر بذارید و نقشی ایفا کنید، نه. اینکه درستش هست بپرسن، مشورت کنن، بلکه خیلی موضوع مطرحه. ضمن در جهت حقوق فرزندان از هر نظر باید اونها رعایت بشن. به همین جهت عرض کردم توافقی یا قراردادی در این زمینه لازمه. ولی اگر پرسش این باشه به این صورت چون مشخص بمونی، آیا فرزندان در جهت ازدواج مجدد پدر و مادرشون میتونن حقی یا نقشی یا نظری داشته باشن و یه گونه‌ای درش در این فرایند شرکت کنن؟ به نظر من نه، مگر اینکه اون آدم بخواد که صلاحش اینه که اون رو بخواد. حالا اگر موضوع همین است که خدمتتون هست، که اگر مسئله ایست که به خانواده شما موضوع پدر برمیگرده، خوشحال میشم بشنوم.
تنها چیزی که من میخواستم ازتون بپرسم، چون الان حدود یک سال نیمه که این ارتباط شکل گرفته بین پدرم و این خانم، و این خانم از آشنایان ما هستن، یعنی ما باشون ارتباط خانوادگی داشتیم. الان خب توی این مدت یک سال و نیم، خب حدود یک سال پیش فقط پدرم به صورت خیلی مختصری به من گفتن که با این خانم در تماس هستن ولی هیچ موضوع جدی نیست، و بعد از چندین ماه فقط اعلام کردن که تصمیم به ازدواج دارن. الان خب توی این مدت من با این خانم هیچ، نه تماس تلفنی ایشون با من داشتن، نه ایمیل فرستادن، یعنی هیچ گونه تماسی با اینکه بگم از آشنایانمون بودن نداشتیم. مثل اینکه ظاهرا در ابتدا دوست داشتن که با ما تماس داشته باشن، ولی پدرم این جلوشو گرفته و فقط با خواهرم یک بار تماس تلفنی داشتن. حالا الان یعنی یه جوری که ما مثلا ارتباطمون، خب من دوست دارم که این موضوع باهاشون ارتباط برقرار کنم، ولی واقعا نمیدونم که از چه جایگاهی، یعنی چطوری میتونم که این ارتباط رو باهاش داشته باشم، چون یه شرایطی پیش اومده که انگار مثلا آدم از ته دلش نیست که بخواد مثلا این تماس رو برقرار بکنه.
آخه هیچ وقت در دل نیست عزیزم. نه ببینید مثل میدید که بگیم عمه و خاله و دایی هم در وقت ازدواج عزیزانشون تایید دلشون، آخه به شما مربوط نیست تایید دلش. ببینید مسئله با هم مخلوط نکن. شما چند تونید؟ شما اولا باید بدونید پدرتون از شما چی میکنه. اگر پدرتون این ارتباط رو ممنوع کرده، اگر پدرتونه که میگه من نمیخوام بچه های من با تو به اون خانم در تماس باشن یا تو با اونا در تماس باشی، این حق ایشون نظرشون، شما چیکاره؟ یعنی ازدواج مجدد پدرتون شما درش جایی ندارید عزیز. بنابراین
پدرم، ببخشید بین حرفتون، پدرم میخوان که ما باهاشون الان، یعنی در حال حاضر میخوان که ما باهاشون
بنابراین حالا دیگه موضوع کاملا فرق می‌کنه. یعنی اگر پدر شما فکر میکنن من دلم میخواد که تو با اون خانم در ارتباط باشی، شما به راحتی میتونید با ایشون تماس بگیرید. دلیل نره که ایشون با شما تماس بگیره، شما میتونید تماس بگیرید. من از پدر شنیدم درباره رابطه ای هست و برنامه ای که هست، میخوام با صحبت کنم. یه تلفن میکنید میگید یه همچی حرفی به گونه ای که پدر به شما گفته و به گونه ای که پدر تمایل نشون داده. اگر شما دل دو با این که شما بگید ما اصلا دلمون میخوایم یا نمیخوایم، یعنی چه؟ معلومه بچه ها بسیاری از اوقات دلشون نمیخواد کسی جانشین مادرشون و یا پدرشون در خانواده باشه، چه به دلیل طلاق چه به دلیل مرد. ولی در حالی که دلشون نمیخواد، همه در حد کلی رعایت و آداب و ادب رو میکنن. به همجاست که وقتی که ازدواج هست، شما یه دفعه میبینید مردمانی که ای بسا برخی رو برای سالها ندیدن به اون جشن دعوت میکنن، برای که یه آغاز تازه است به جهت یه ارتباط و یک اعلان. هیچ کس هم نگفته شما با دست همین قلب اون خانم رو بخواید یا نخواید، و بعدم خواستن نخواستن شما به دلیل خوش آمدن یا بد اومدن از اون خانم، یک دو به خاطر ارتباطش. چون ممکنه شما از یه زن و مردی خوشتون بیاد ولی اونو نخواید جای مادرتون یا پدرتون بگذارید و یا همسر یکی از والدین شما باشن. همه اینا رو میشه فهمید عزیز، یعنی به عنوان یک موضوع و نظر میشه فهمیدش. و همونطور که گفتم در شرایطی که رابطه خوبه، صمیمانه، صادقانه، دوستانه، آدم میتونه حتی شما با پدرتون حرف بزنید. ولی اگر رابطه یه ذره محدود بوده، فاصله ها هست، مدت هاست نسبت به هم اعتنایی نمی کنید، در زندگی اونقدر دخالتی ندارید، خب همونطور که شما هم تصمیم میگیرید چی بپوشید و چه بخورید و پدرتون توش پای ندارید، هم یه مقداری تا اون مرز و حد میرزید. وقتی به موضوع حق شما و یا رعایت یه اصولیست، حالا که میفرمایید پدر اوایل نمیخواست، حالا دلش میخواد، بنابراین شما این کارو میکنید. اگر یک اون خانم هم رغبتی نشون داد و علاقه نشون داد در حدی که هر دو دوست دارید ادامه میدیم. ممکنه باشه هر روز تلفن و ممکنه باشه سالی یه دفعه یا هر دهه یه دفعه. بعدم برمیگرده به این که خود شما بعدن چه حس و احساس ده و در این گفتگو و مکالمه چی از توش در میاد. ای بسا این اولین آخرین تلفن شما به ایشون باشه، بلکه همطورم پدر نمیتونن از شما بخوان که شما باید با اون آدم ارتباطی داشته باشید. در این موضوع کاملا برمیگرده به اونگونه که ما دوست داریم و یا اون رو مناسب میدیم. حالا اگر حرف دیگه ایش باید ازتون خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو ادامه. هر جور میل شما سازید.
حالا حتما روی خط هستم.
خواهش میکنم، تمنام کنم. یه ذرم فکر کنید هرچی دلتون میخواد ازم. چنگال اشبند بعد از چند پیام با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپوله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونه آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوشره، خوش عطر، خوشپز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونه رو میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، بفرمایی.
آقای دکتر هولاکویی، من جواب سوالمو گرفتم ازتون. تنها چیزی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که الان خوب رابطه که پدر من با این خانم برقرار کرده تقریبا یه حالت رابطه عاشقانه و عاطفی هستش. بعد خب توی این مهمونی ها یا یه سری مراسم هایی که به وجود میاد، خب برای ما به عنوان فرزندان توی این مراسم ها بخواییم شرکت کنیم و یک سری رفتارها رو ببینیم، اینا خب برامون خیلی خوشایند نیستش، یعنی از درون رنجمون میده. میخواستم ببینم که شما صلاح میدونید که ما شرکت بکنیم؟
نه شرکت نکنیم، هیچ شرکت نکنیم. دستیز ببینید، روزی که ما آمدیم قواعدی رو پذیرفتیم که مفهوم استقلال انسان و آزادیش و حرمت انسان از یه طرف و از جانب دیگه رعایت یه اصولی به عنوان آداب و ادب و یا برخی از اوقات آنچه که معمول و مرسومه، در یه همچین محیطی است که پدر شما میتونه ازدواج مجدد بکنه بدون اینکه رضایت شما رو بخواد، برای که ماجرایش مشخصیه. ضمناً شما هم اون آزادی و استقلال رو دارید که در آن چه که به صورت یک باید انسانی نیست که به صورت اخلاقیه و یا در یه چارچوبی نیست که بر اساس قواعد و قوانین قرار چنین باشه انتخاب کنید که میخواید شرکت کنید یا نکنید. بنابراین اگر حتی بدون اینکه اونا رفتار غیرعادی داشته باشن، حتی حضور اون خانم در زندگی پدرتون در جمع برای شما به هر دلیل فردی و شخصیتون که حق شماست و موضوع آزادی و استقلال شماست براتون قابل قبول نیست، شما میتونید اونجا نرید و در انتظار پدر یا گله و شکایت یا حرف دیگران هم اهمیتی ندارید. چون ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی این است که ما یه بدبختی، یه بیچارگی در فرهنگمون داشتیم و همچنان با شدت وجود داره. یکی وابستگی است که همینه، یعنی ما قرار احتیاجات همدیگر رو برآورده کنیم، چه فیزیکی، چه روانی و چه اجتماعی، و ضمناً احساس اندیشه ما قرار نیست که خارج و متفاوت از احساس اندیشه اونا باشه. خب این یه بیچارگی است برای آدم بزرگسال، این یه نوع بردگی و بندگی است و یه نوع آسیب زدن و آزار خود و دیگری است. هیچ فایده‌ای هم برش مترتب نیست. ما یه زمانی بوده که مردم گونه دیگه میتونستن زندگی کنن یا احتیاجاتشون برآورده کنن، به دنیا امروز چه ارتباط داره؟ و ضمناً احساس اندیشه شما از احساس اندیشه پدر جداست. به همین جهت است که عرض کردم شما در حالی که از یه طرف حقی ندارید، از یه طرف دیگه هم وظیفه و مسئولیتی ندارید، از یه طرف اختیارات ندارید، از یه طرف وظیفه و مسئولیت ندارید، چون یه تعادل و توازنی باید بین اینا برقرار بشه. شما نمیتونید من هیچ اختیاری ندید ولی بعدن از من انتظار داشته باشید. و به همین جهت است که وقتی که شما دلتون نمیخواد، دوست ندارید، اونجا میتونید عمل کنید. گفتم در این که پدر میتونه این کارو بکنه یا نکنه به نظر من شما جایی ندارید، ولی در این که شما هم دلتون نخواد با اون خانم هیچ ارتباط داشته باشید یا نداشته باشید، یا همطور که خودتون گفتید در محیطهای عمومی اصلا نخواهید وقتی ایشون هست اونجا برید، اهم از این که اونا رفتارشون خوب مناسب باشه یا نباشه، حق شماست و بنابراین این آزادی رو ما برای خودمون قائلیم. یعنی این پدیده است که تازه است ولی یه مجموعه است، اجزایش در ارتباط با همن و بنابراین همطور که شما یه حقوقی، یه وظایفی، یه مسئولیتی دارید، پدر هم داره و ضمناً آزادی و استقلال شما هم وارد این صحنه میشه و میتونه انتخاب کنه. بنابراین کاری رو که دوست دارید بکنید، کاری که دوست ندارید نکنید. به همجرد هم عرض کردم اگر پدر مانع اون گفتگوش نشید، اگر پدر اصرار دارید شما دلتون میخواد این کار رو بکنید، اگر بعد از یه گفتگو به این نتیجه رسید که دلتون نمیخواد اون رو ادامه بدید، ادامه ندید. این کاملا حق شماست و در مقابلش هم آدم ها ممکنه خوشحال بشن یا نشن، ناراحت بشن یا نشن، ولی موضوع من و شما خوشحالی و ناراحتی دیگران نیست. مهم این است که موضوعی رو بر اساس اینکه کار درست و خوب و مناسبی انجام میدیم، ضمناً آزادی، استقلال و حقوق و حرمت خودمون و دیگران رو هم رعایت کنیم. به هر حال امیدوارم این گفتگویی رو که با هم داشتیم، چون تلفنتون قطع شد، اون نظر و یا نتیجه رو که مایل بودید گرفته باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
آره
بفرمایید خانم.
سلام، خسته
نباشید. خانم بفرمایید.
ببخشید
من صداتون رو، ببخشید منو، تلفنتون یه اشکالی داره، کاری براش میتونید بکنید که صدا شفاف باشه؟
الان صدا خوبه؟
بهتر شد فکر میکنم. حالا ادامه بدید، من در خدمتتون. جان
خب اگه هر جایی که مشکل بود منو نگه دارید، من دوباره صحبت کنم. من واقعا چه مشکل اینه که من با یه آقای آشنا شدم که اون زمانی که آشنا شدم ایشون میخواستن، یعنی با همسر اولشون یه بار ازدواج کرده بودن، بعد اون همسرشون خیلی سال بود مشکل پیدا داشتن و تصمیم گرفته بودن که جدا بشن. یعنی اون زمانی که من آشنا شدم ایشون تصمیمشون گرفته بودن.
نه مهم نیست عزیزم. نه ببینید، این کار رو نباید. شما تا زمانی که دو نفر با هم در زندگی زناشویی و با هم زندگی میکنن و یا قرارداد ازدواج سر جاشه، همطور که اگر ایشون در یه جای مانند امریکا بره زن بگیره میره زندان چون زن دوم نمیتونه بگیره، این که تصمیمشو گرفته بود و اراده کرده بود و مطمئن بود، این اصلا فرق نمیکنه. خب عملش کن. یعنی اون بهانه است. یعنی چون هر وقت که آدمایی که ازدواج کردن شما با کسی رابطه برقرار کنن، یکی این است که ما هیچ رابطه‌ای با هم نداریم، ضمناً حتما داریم جدا میشیم، اون اصلا منو نمیخواد، من اصلا اونو نمیخوام. خب نمیخواد جدا شید، پس چرا نمیشید؟ و اگر هر حرف و بهانه‌ای بیارن، حرف نیست که تو برو جدا بشو، اون پرونده رو ببند. یک. دو، هر کس که تو هر رابطه‌ای بوده وقتی میاد بیرون یه مقدار شستشو لازم داره برای که خودش رو پاک پاک کنه تا بتونه برای رابطه بعدی آماده بشه. این درست نیست که شما توی ظرفی غذا خوردید، خب این اول میشویید بعد غذای دوم توش می‌ریزید، همونجوری که غذای دیگه رو وارد اون غذا نمی‌کنید عزیز. بنابراین موضوع دوم از نظر صلاح و مصلحت هم درست نیست که آدم بره تو زندگی کسی که تصمیمش هم قطعی گرفته که غالب اوقات دروغه، ولی برفرض که باشه یا هنوز احتمالیست، بعدم بره اونجا خودشو درگیر کنه، برای که در یه چنین صورتی تبدیل میشه به کسی که دوای آدم دیگه است برای دردهای او و مسائل و مشکلات او، نه غذای او. و چون ما با خوردن دوا برای همیشه میمیریم، دوا دوره داره ولی غذا همیشگیه، بهتر این است که آدم ها یک یه زندگی رو تموم کنه، دو مدتی ازش بگذره که برخی از وقت برای هر سال حداقل یه ماه رو پیشنهاد میکنن. شما 5 سال توی رابطه بودید، اگه دلتون بخواد حداقل 5 ماه صبر کنید که پاک پاک بشید، که حالا واقعا بدون اینکه اون بار رو بکشید به طور رابطه بعد. ولی اگر شما این گونه که میفرمایید اونو هنوز زن و شوهرن ولی تصمیمش رو گرفته که جدا بشه، ورود شما به اونجا غالب اوقات نه درسته نه صلاحتونه، بعدم یه چیز خوبی رو اگر بتونه باشه خراب میکنه. حالا میل شماست و حق شماست که چیکار میخواید بکنید. جان
بعد مشکل من اینه که من ایران نیستم و دلیلشون ایران هستم، بعد الان تقریبا مدت یک ماه است که روند طلاق رو شروع کردم و چیزی نمونده که مثلا کتفیش کنم، یعنی نوشتارش کنم. مسئله حالا مسئله اینه که الان توی مدت ایشون دچار هم ضعف روحی شدن، خیلی افسرده شدن، همین که مثلا لحاظ به خاطر که چون فشار زیاد بوده از لحاظ جسمی هم دچار مشکل شدن، یعنی خیلی ضعیف شدن. بعد یعنی الان حالت روحیشون خیلی خرابه. بعد چند بارم مثلا بحث خودکشی و حالا یه بار چند بارم که مثلا یعنی اعتماد کردن اینجوری به من گفتن که این کاری کردن یه قرص خوردن. بعد الان هم مثلا صحبت میکردن مثلا گفتن که دیگه راهی نیست، یعنی مثلا چیز درست نمیشه. بعد یه جوری هم مثلا نمیدونم شاید فکر میکنن که یه چون جارم جدا میشن، چون ایشون خانم زیاد میلی نداشتن، حالا در حال آخر سر هم تصمیم گرفتن جدا، ولی خب مثلا میلشون نبوده که جدا بشن به خاطر اینکه مثلا شرایط خانواده خانواده موافق نبودن و اینکه زن مطلقه اون روز هم توی ایران زیاد جایگاهی نداره، حالا جایگاهی زیاد خوب نیست، به خاطر این دلایل نمیخواستن جدا بشن. بعد از این لحاظ ایشون مثلا میگم از وجدان گرفتن که مثلا دارن بهشون ظلم میکنن، در صورتی که دوتاشون میبینن که نمیتونن با هم زندگی کنن. حالا مثلا به خاطر این سری قضایا مثلا بهش افسردگی خیلی شدید شدن و مثلا همش بحث خودکشی رو میزنن. بعد من نمیدونم، من نگرانم که مثلا نکنه این کارو بکنن.
شما چی کار؟ آخه عزیزم
نمیتونم کار بکنم که جلو ایشون بگیرم.
چرا حتما؟ شما اگر یک کسی عالی قدری باشید چرا؟ ولی نه قربونه عزیز، ممکنه من بفرمایید شما داستان آشناییتون با هم چیه؟ ایشون چرا ایرانن؟ شما چرا خارج از ایرانید؟ یعنی این موضوع چگونه شروع شده؟ اولا به من بگید ایشون چند سالشه؟
ایشون 34
سالشونه. اون وقت چه مدرس ازدواج کردن؟
تقریبا الان 3 سالی هست که رسمی ازدواج کردن. بعد ما قبل از ازدواج مثلا خب یه سلی دوران طولانی مثلا عقد بودن، بعد توی هم دوران عقد متوجه شدن که یعنی مناسب هم نیستن و با ایشون با دخترشون خیلی صحبت کردن و
نه وارد اون جزئیات نشید عزیزم، اون حرفا برای شما بهانه است، برای من اصلا حرف بی‌معنی است. یه آدمی در ازدواج کرده 3 سال ازدواج که 34 سالشه، بعد ما رو میخواد جدا بشه، موضوع خودکشیش چه ارتباطی داره به ازدواجش؟ اصلا حرف عجیب و غریبونه. شما با یه بیمار روانی روبرو هستید، ضمناً ازدواجم کرد. حالا به من بگید آشنایی شما از کی شروع شده و ماجرای این که به شما گفتن من تصمیم برای جدایی دارم، اصلا چرا همچین گفتگوی بین شما مطرح شده؟ شما از کی وارد زندگی شروع شدید و از چه طریق؟ ایشون ایرانن، شما خارج از ایران، داستان آشنایی بله. شما با هم چیه؟
من از طریق حالا
اصلا مهم نیست سایت
من هم 3-4 سال پیش از طرف یکی از دوستان باید این سایت شدم، بیشتر مثلا اینجا دانشجو بودن، حالا سایت ترگر این شده گروه های مختلف بیرن در بحث مختلفی کلا بیگرن، بعد یکی از این گروه ها بایش ماشنا شدن.
یه آدمی زن داره از طریق سایت میره دنبال دختر دیگه، بعد شما همدیگر رو دیدی؟
بله من میتونم با دیگران ندامشون دیدم.
خب شما ایران که رفتید ایشون رو دیدید، یک شما از ایشون و ایشون از شما خوشش آمد؟
بله من نیه خب من سرم یه داره چون قضیه داره چون شاید بیتم حالا نمیم ترین قضیه شاید من بیه سیاسی کردم، ولی من این حواس هم بود که مثلا چون حالا تمایل زیادی هم نمیدونم چه زیر با از بگم، ولی خب اینجوری که حالا مثلا من حالا متوجه هستم از این مدت گذشته، من فکر میکنم که رفتار و اخلاق مثلا اینجوری که حالا هستم مثلا مورد قبول من هم، حالا بقیر از نواخر که مثلا از راز روحی خراب شدن و مثلا نمیتونم مثلا کمکی کنم، یا مثلا شاید حتی الان بیاد مستعده نمیشیم که مثلا اسم از راز روحی خیلی افتاد هستم و همه چی بعد میبینم، مثلا شاید الان مثلا من یک چند بسیار مشکل کنم، ولی خود مثلا نمیتونم
اونجوری
که باید.
عزیز من ایشون بیمار روانی هستن، ایشون به خاطر طلاق به اینجا نرسیدن، شما توانایی تشخیص ندید که حال ایشون بده. بعدم حالا به من چقدر بفرمایید چقدر به هم نزدیک شدید؟ آیا از نظر جسمی و جنسی هم به هم نزدیک شدید؟ بله. اوکی. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 30 سال.
اوکی. شما چه مدتی از خارج از ایرانی؟
10 سال.
شما چی خوندی چه میکنی؟
من دارم کار میکنم.
اولا شما میتونید یه فکری برای تلفن تو کنید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، چون تلفن شما عادی نیست. شما از چه طریق با ما تماس گرفت؟
من از طریق موبایلم تماس گرفتم.
خب یه چه یه جایی بری، چون این صدا اصلا شفاف نیست، من مطمئنم برخی از شنوندگان اذیت میشن. بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شالهای گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن 11301 اولمپیک بولوارد www.dianarush.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
صدا من چطور؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
خب
ببینید عزیز، شما من بفهم این آقا چی خوندن، چه میکنن در ایران؟
ایشون مهندس پزشکی خوندن، بعد
من
مقطع دکترا
هستم. به من بگید که شمایی که 10 سال از ایران بیرون هستید، اگر قرار باشه با هم برنامه داشت باشید، شما میرید به ایران یا ایشون میان بیرون؟
خب ایشون
میان اینجا. ایشون میخوان بیان اون جایی که شما هستید چی کار کنن؟
خب مثلا مشکل دیگه هم که هست، مثلا باید شده که ایشون از لحاظ روحی اینجوری بشن. خب مثلا که چون تحصیل و تعلیم داشتن، بعد فکر میکنم مثلا چون کار گیری کردم، حالت درست هر روز نمیده، ولی خب که دانشگاه تحصیل میکردن دو سه روز در هفته، بعد ولی خب چون حالا بیشتر تمالشون بود که تو مقطع هیئت علمی استخدام باشن، ولی خب حالا به هر دلیلی نشد، و به خاطر اینکه حالا مثلا قضیه ما پیش اومد، یه سری که موقعیت شغلی ایران رو مثلا دیگه کنار گذاشتم، چون مثلا اگه میگفتن رو استخدام داشتن دیگه ممکن بود که چند سال اینجا باید میموندن، نمیتونستن بیان بیرون. بعد اینکه مثلا الان تا این سن اومدن، بعد این همه سال درس خوندن، بعد الان مثلا از لحاظ شغلی مثلا اونجوری ثبات ندارن، کار ندارن. بعد
نه سب کنید، آخه ایشون اولا دکتراشو که نگرفتن، درسته؟
نه فقط
دفاعشون،
یعنی دارم آخرش
هست. نه صحبه،
فقط دفاعشون.
خب دفاعشون تحت عنوان مهندسی پزشکیه؟
بله.
در از کدوم دانشگاه دارن دکترا میگیرن؟
یکی از دانشگاه تهران.
به من بگید که شما کدوم کشور هستی؟
من نروژ هستم.
شما فکر کنید که ایشون با دکترای ایران میتونن در نروژ کاری پیدا کنن تو رشتهشون؟
خب مثلا میدونم که مطمئن با همین که مستقیم نمیتونم برم، ولی خب ما شاید سر مداره کار رو مثلا اینجا قبول بکنم، برای شاید نیاز داشته یک سری کورس هایی برم، یعنی میدونم که باید مثلا میکم اینجا تلاش کنم و دنبالش باشم.
عزیزم ایشون نه نروژی میدونه نه حتما انگلیسیشون قدر خوبه. بعدم تو محیط علمی که ایشون رو تو نروژ راه نمیدن عزیز. ازم شما از ایران دکترا بگیرید که نروژ نمیاد به شما جایگاه علمی بده، یعنی تو محیط هیئت علمی دانشگاه از هزار تا یکی هم به این راحتی ها نمیگیرن، مگر اینکه تحصیلاتشون خارج باشه. اگر یه کسی در امریکا درس خونده، اروپا درس خونده، میره ایران برمیگرده، بله، ولی اگر کسی در ایران دکتراش رو گرفته، معمولاً به همچین فرصتی رو بهش نمیده. علاوه حال روانی ایشون خوب نیست. ایشون این حرفایی که میزنه دست به خودکشی زده نشون میده یه آدم غیر عادی است. بعد البته درباره این گزارشایی هم که شما میدید خیلی مطمئن نیستم، ولی حالا هر چی که هست. شما با خانم ایشون صحبت کردید که ببینید چه نگاه و نظری راجع به زندگی داره؟
من با خانمشون چند بار تلفنی صحبت کردم، ولی خب زیاد اینجوری صحبت نکردم.
نه خب خانمشون نظرشون راجع به خود اولا شما به چه عنوان با ایشون صحبت کردی؟ به عنوان چی؟
خب به عنوان یکی از دوستای ایشون.
به عنوان دوستای همسر اون خانم؟
بله.
اون وقت بعد آخه دوست همسر از خارج از ایران، ایشون نپرسیده شما کی هستی، چه رابطه با شوهر من داری؟
از من که نپرسیدم اما چیز من زیادم باشم صحبت نکردم ولی خب فکر من از ایشون پرسیدم که ایشون که مثلا چه میدونم اینقدر زیاد چیز نبودم
مثلا کاری به زیاده کمش شما برای چی تلفن کردید؟
من خب چون ایشون گفته بودم به همسرشون که با من دوست هستن این حالت دوست دیگه من
یه خانومی در ایران
آره.
یه خانومی در سب کنیم من به یه خانومی در ایران شوهرش میگه من با یه خانومی از طریق نمیدونم اینترنت و تلفن صحبت کردم و دوست منه حالا با تو زنگ میزنه تو باش حرف بزن.
من دقیقا یادم نیست که اولین با چطور شد ما با هم صحبت کردیم ولی زیاد باشون تماس تلفن اینجوری نداشتم شاید 4-5 بار شده که مثلا باشون صحبت کردم من در حد فقط اونقدر زیاد اینجوری که مثلا صمیمی بشیدم نبوده در حد حالا مثلا فقط صحبت عادی خب در این مورد که با من چیزی نگفتم سوال خاصی از من نکردم.
درباره خودشون رو ازدواجشون به شما چیزی نگفتن؟
نه ولی خب این سری آخر یعنی چند وقته پیش دال بحث قبول کردن که جدا بشن فقط به من گفتن که یعنی بعدا پیام دادن که ما داریم جدا میشیم یعنی خیلی وقته که ما این تصمیم رو داریم ولی خب حالا بسته هر دلائلی مثلا چیز نشد ولی خب الان داریم جدا میشیم بعد دارم از من درخواست کرده بودن که اگه میتونن مثلا تو هر زمینه بهشویشون کمک کنن.
بنابراین اون خانم برای که از شر شوهرش خلاص بشه فکر کرد شما میتونید بهش کمک کنید فعلا یه زن به چه اون اصلاحات بخواد به دوست شوهرش کمک کنید
خب ایشون مثلا نمیمالا میخواستن از شرشون خلاص بشن ولی خب مثلا این که زن تا الان طول کشته طلاق مثلا چون ایشون راضی نبودن به خاطر حالا شاید خودشون مثلا شخصا نمیدونستن که زندگیشون مثلا درست به خاطر موقعیت خانوادگی که خانواده ها مخالفت کردن و بعد
نه شما هیچی نمیدونید از این حرفا همش حرفای شنیده است اولا اینکه خانواده موقع در ایران حق طلاق رو مرد رای درش خواست زنش رو طلاق بوده میده طلاق میده میده تموم شده بنابراین احتیاج به رضایت نره بله و آقای سی رفته تا پای مرگ حالا نگران حرف مادرش یا خواهرشه و بعدم میگه دست به خودکشی چند بار زده شما از کجا اصلا بی سه تا چیز خوب این آقا چیه که شما بهشون علاقه مند شدی؟
اینکه خودشون هستن این من کنجا که میشناسن مثلا خودشون این مثلا چی میدونم نقش بازی نمی کنم اگه حرفی باشه مثلا که ناراحت کننده باشه چه نباشه مثلا چیزی که باید مثلا روک میگم هم حرکتی میگم حالا مثلا چیز در مورد زندگیشون چه حالا در مورد شخصا من چیزه که چون اصلا مثلا اصلا مردا حالا اگه این زمان رابطه وقتی یه رابطه باشه اصلا دو طرف برای اینکه مثلا طرف ناراحت نکنه واقعیت رو میگه خیلی چیز داره میگه که مثلا طرف ناراحت نشه ولی مثلا توی این مدتی که حالا من با ایشون آشنا بودم ایشون مثلا این چیز براش مهم نبوده که من ناراحت بشم و ناراحت بشم مثلا سعی کردن حقیقت رو بگم بعد
ایشون مثلا ایشون چه حقیقت صبر کنید ایشون چه حقیقتی رو به شما گفتن که مهم نبوده شما ناراحت بشید یا نشید؟ آخه عزیز شما یه داستانای عجیب و غریب برای خودتون میسازید بله یه مردی که دست به خودکشی میزنه حالا با شما صمیمی و صادقه و این نشانه سلامتیشه و این نشانه دلیل اول علاقه شماست به آدم که خودشه و حرفشو میزنه برای روک میگه چی به شما گفت؟ اگر یه آدمی اومده مقدار بدی راجع به خودش و زندگیش گفته شما چرا فکر کردید این نشانه صداقتشه بعد مقایسش کردید با بقیه مردان که معمولا حرف نمیزنن به این حرف میزنن حالا دلیل دومی که شما بهشون علاقمند شدید چی؟
شاید میدونم مثلا من از لحاظ احساسی مثلا اینجوری که تا الان خودم رو شناختن اینجوری بوده مثلا راحت اینجور نبوده که مثلا به کسی علاقه من بشن و
من دارم دلیلش رو میخوام شما این چه حرف شده بابایی والا من به شما میگم به چه مناسبت اون احساس رو راجع به ایشون پیدا کرد شما دلیل میخواید چرا به ایشون احساس پیدا کرد به چی به شما دادن ایشون
خب
به نظر من شما گیر و گرفتارید عزیز. شما یه دلایل دارید. شما شما من بگید که برای چی در 20 سالگی رفتید نروژ عزیز؟
خب بخاطر اینکه پدرم اینجا اومده بودن، بعد ما دیگه به خاطر خانواده اومدیم اینجا.
اوکی. شما اونجا که بودید تو این 20 سال درگیر رابطه و ازدواجی نشدید؟
خب بوده رابطه اومدن، یعنی من فقط اینکه من اوائلی که خواستیم بیم اینجا توی رابطه، چون من یک سال دانشگاه ایران رفتم، بعد اومدیم اینجا خواستیم بیم یک سال شد، بعد توی دانشگاه خب به کسی آشنا شدم و بحث ازدواجی نشد، ولی خب چون حالایشون این بعدا متوجه هم که حالای ایرادی دارم و من میخوام به خانواده بگم اینا، بعد این رابطه رو قطع کردم.
نه حالا ولش کنید. نه من فکر کردم، من فکر کردم یه صحبت دیگری با هم بکنم. حالا شما من میگید پرسشتون از من چی عزیز؟
بله.
سوالتون از من چیه شما؟
من واقعیت مثلا خب من بهشون علاقه پیدا کردم، یعنی علاقه دارم، نمیدونم حالا احساس دارم، یعنی نگرانشون هستم که مثلا اگه ممکنه بلای سر خودشون بیارم من کاری میتونم بکنم؟
نه. شما با یه بیمار روانی روبرو هستید، حال خود شما اصلا خوب نیست، نه آدم واقع بینی هستید، نه مواظب و مراقب خودتون هستید. یه مرتبه فکر کردید که اگر برید نجات دهنده بشید یه جایگاهی پیدا میکنید، برای که خودتون در زندگی خودتون به نظر من خیلی خالی هستید و هیچی ندارید عزیز. و علاقه مندی شما هم اصلا دلیلی براش ندارید. شما فقط یه مردی یکی با هم حرف زدید، به چیزهای گفتید و شنیدید و بعدم به میزانی که ایشون حالش بده ای بسا علاقه و توجه شما به ایشون بیشتری که نشون دهنده وضع بدتون عزیز. این مرد آخه چیزی نداره، یه ازدواج کرده تو اونجا گیر و گرفتاره، بعد اومده دنبال یه کسی دیگه و شما از این راه ها با هم آشنا شدید، بعدم یه فرصتی پیدا شده رفتید همدیگر رو دیدید، بعدم ایشون دست به خودکشی چند بار زده، الانم فکر میکنین ممکنه دست به خودکشی بزنه. شما از نروژ میخواید به کمک ایشون بدید در ایران، ایشون کمک یه دکتر روان پزشک رو میخواد که شاید بتونه کمکش کنه و نه شما. یعنی ایشون تمام اگر حرفی میخواید بزنید حرف این است که برو دکتر، برو بستری شو اینجا. اگر
من بهشون گفتم میگم من دیگه نمیخوام تلاش کنم و من چون تا این موقع تلاش کردم به ایجا نستم، بس فقط مردم مشکل حل میکنم و همه راحت میشم.
ایشون به کجا سب کنید، به ایشون به کجا میخواستن برسن که تلاش کردن و نرسیدن؟ این حرف بیه.
خب مثلا خودشون میگن که تلاش کردن، که دست میدن، زحمت کشیدن، مثلا کسایی دیگه که حالا اونقدر زیادم تلاش نکردن، مثلا حالا خود همچنان هم مقطعی خودشون میگن، میگن اونجا مثلا که میگن ما با همه چی رسیدن، حالا قد زندگی آروم دارم، من مثلا لازه زندگی مشترک به چه شکست شدن، از لازه تحصیل و درس و کارم مثلا هیچ آدم به درد بخوره نیستم.
خب این آدم دیوانه همینه دیگه، یه آدم بیمار روانی همینه که من رفتم درس خوندم، دیگران به یه جایی رسیدن من نرسیدم، برن خوب درس نخوندی، برن اونا ارتباط و رابطه داشتن تو نداشتی، برای برای یه آدم خودشو نمیکشه. برای ایشون اگر زندگی هیچ ارزشی نداره که آدم بهتره بمیره، چه اهمیت داره که آدم اینجا استخدام بشه یا نشه؟ اگرم این استخدام ها مهمه که این جزئیات مهمه، کل زندگی چرا مهم نیست؟ نه عزیز، شما با یه آدم بیمار گرفتار روبرو هستید و حال شما هم خودتون خوب نیست عزیز. دکتر برید، اونم فقط اگر حرفی میتونید بزنید برید دکتر. این حرفا حرفای خیلی بیپایه و بیمایه است. خب تمام آدمایی که تو زندگیشون خواستن یه کاری بکنن نشون باید برن خودشونو بکشن، چون من اونا رسیدن، من به چی رسیدم؟ رفتن یارو یه درس میدن، اونا حقوق مثلا 2 میلیون یا 4 میلیون میگیرن، 2 میلیون میگیره، بعد ایشون حالا یه دفعه میخواد باشه بیاد نروژ و در اونجا عضو هیئت علمی بشه، اونم تحصیل کرده ای ایران. نه عزیز، اصلا واقع بینا نیست. شما هم خودتون اولا خودتون قربون دکتر برو، ولی که این کار دستت میده، بعدم ایشون رو هی فکر کنی فایده داره بگی برو دکتر، اگرم نداره که هیچی، بی خودی خودت هم مسئول کسی نکن، خودت هم اذیت نکن. به هر حال
مثلا اوکی، بلاخت
مثلا خود که مثلا من اگه باشم صحبت کردم بهشون بگم قبول نکردم و دست این کار زدن و این کار کردن. شما چه کار میکنید؟ عزیز شما نمیخواید قبول کنید با یه بیمار روانی روبرو هستی؟
مثلا من قبول دارم ایشون از لحاظ روانی رو خیلی مثلا دچار مشکل هستن، ولی خب نمیدونم، منم شاید خودم احساس شاید عذاب وجدانم هستی که مثلا منم دخالت داشتم
توی شرایط. من نمیدونم شما دخالت
مثلا ایشون بخواد این کارو انجام بده و این مثلا این کارو بکنه.
خب شما کاری نیستید. اولا شما چه نقشی داشتید در این شرایط؟ شما که همچنان به گفته خودتون دوستشون دارید و احساس بهشون دارید، ایشون دیگه از شما بیشتر چی میخواد که احساس نداشته باشید؟
خب مثلا میتونی مسئلهشون مثلا حالا به من وقتی مثلا این حرف رو میزنم بهشون که مثلا ممکنه مشکلات همیشه از درست میشه، مثلا باید ریجت رو درست کنی، ولی مثلا شون میگه که نه تو این درد وضعیت راحتی هستی، مشکلی اصلا نداری، مثلا نمیخوایی من چی میگم. و مثلا تو این قضیه حالا مثلا من چه باشم چه نباشم، مثلا تو به ها وضعیتت خوبه، هیچ مشکلی برای پیش نمیاد، مثلا هیچ چیزی کم تغییر نمی کنه.
خب این چه حرفشون، چه ارتباط داره به موضوع؟ یه کسی بیماره میگم برو دکتر، بعد بر میگرده میگه تو مشکلی نداری من مشکل دارم. عزیز خیلی حرفا کودکانه است و غیر عاقلانه. یعنی برو به شما میخوادی
مثلا شاید من متوجه هستم که قضیه از چه قراره، ولی خب شاید مثلا از لحاظ احساسی چون ما حالا درگیر شدم مثلا دوست دادم مثلا این اتفاق برشون بیفته.
معلومه هیچ کس دوست نداره که این اتفاق برشون بیفته، شما هم خیلی بیشتر میفهمم تو، ولی به دلیل اینکه من دلم نمیخواد یه چیزی اتفاق بیفته که معناش نیست که یک باید یه کاری بکنم یا میتونم کاری بکنم. شما هیچ کاری عزیز بی خودی خودت هم اذیت نکن، ولی لطفاً لطفاً حتماً یا برو اونجا دکتر، چون موجه بودی مشکل زبانم نداری، برو با یکی صحبت کن، از این فکر و خیالام در بیا. امیدوارم ایشونم بره دکتر کمک بگیره، ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی مواظب خودت باش عزیز، مسئولیتی بیش از این تو نداری. برحال خوشحال شدم با صحبت.
ممنونه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Beauty Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
صندوق لعنت، برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من دارم صندوق را فردا بسوزم در میان چارسو.
نوشته جدید ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر، استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه؟
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودمون.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمنا گبرو یهو که در این صندوق جز لعنت نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو، یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کنونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامشو.
تا ببیند مؤمنا گبرو یهو.
اول نوامبر 2015 ویلشر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت ناسالم یا انواع دهگانه پرسونالیتی دیسوردر رو من فردا شب سه شنبه 20 از ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که درباره این 10 اختلال شخصیت صحبت میکنه و دوستان فرصت اینو پیدا میکنن که در تست و آزمون مربوط به هر کدوم از اونها شرکت کنند و جواب خودشون رو دریافت کنند. به هر حال کنفرانسی است برای خودشناسی و دیگر یادگر شناسی. فردا شب سه شنبه 20 7:30 شب در المپیک کلکشن. کنفرانس 8 هفته باید باشه که یه هفته اون گذشته، ولی من خلاصه مطالب هفته گذشته رو در جلسات بعد، این جلسه و جلسات بعد عرض می‌کنم. برای این دوستان میتونن فردا شب به ما بپیوندن، شاید جای 20 نفری رو هم همچنان داشته باشه. ضمناً درباره کروز این نکته رو با آقایتون برسونم که احتمالاً از فردا ما به صورت جدی جای خالی رو میدونیم کجا هست و در اختیارتون میذاریم. به مدت شاید یک هفته‌ای فرصتی هست که اگر مایل هستید در سفر دریایی ما که از جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه است، در حقیقت 3 ماه و 10 روز دیگه، اگر مایل هستید شرکت کنید. برخی از طبقات یا کابین ها رو کمی داریم و برخی رو کمی بیشتر، ولی به طور کلی بیشتر اونهایی که مورد نظر برخی از دوستان هست رو هم اکنون دیگه نداریم. اما اگر عزیزانی هستن که حساب خودشون رو مشخص نکردن، ما تا فردا احتمالا صبر میکنیم، ولی اونها که جام نام خودشون رو رزرو کردن، ذخیره کردن، ولی از نظر مالی اون رو نپرداختن، اونها رو کنسل میکنیم و بنابراین کمی هم اونجا جا پیدا خواهد شد. به هر حال اگر مایلید در این سفر، در این سفری که 3 شب و 3 روز هست با بیش از 3500 نفر دوستان شرکت کنید، یا اگر مایلید به گناه های مختلفی که اعلام میشه اسپانسر این سفر باشید، لطفاً با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس گیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
اصلا خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
لطف
دارید. اصلا خیلی ذوق دارم که صداتون رو میشنوم. آقای دکتر ببخشید، من سوالم راجع به خودم بود که برای بچه دار شدن. ما 12 سالی که ازدواج کردیم و خب تا حالا اقدام به بچه دار شدن اصلا نکردیم، یعنی که نخواستیم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، همسرم 38 سالشه.
بسیار خوب.
بله. بعد البته خب دلیل نخواستن فرزند حالا خیلی برمیگرده به حالا بک‌گراندی که من خودم از بچگی داشتم و مشکلاتی که واسم پیش اومده و خودم یه دوره افسردگی داشتم و تحت درمان بودم و خب بچگی خوبی هم واقعا نداشتم به خاطر اینکه توی خونه پر اختلافی بزرگ شدم. الان سوال اصلی من از این دیگه میدونید خونه پر اختلاف، پدر مادرم کتککاری میکردن، ما تحقیر میشدیم، حالا خیلی شرایط مناسبی واقعا نبود برای من و برادرم. من دو تا برادر دارم، من خودم بچه اولم و همسرم بچه آخره و چهار تا بچه هم هستن. منطقه الان که ما تصمیم داریم که بچه داشته باشیم، یه سری چیزا هست که من دوست داشتم حتما راجعش ازتون سوال بکنم.
آره ببخش عزیزم، بذار من از دارید دوست داری سوال بکنم. سوال اول من این است که شما از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران تماس میکنم.
اوکی عزیزم، به من بگید هر دوی شما، شما همسرتون چی خوندید و چه میکنید؟
بله، همسر من آیتی خوندن توی دانشگاه معتبر. من متاسفانه تحصیلات آکادمیک ندارم، منتها خب به صورت آن مثل کالج خودتون دوره عکاسی گذروندم و کارم عکاسی هست.
خب اگر تو 1,000,000 تومان در ماه در میاری، همسر چقدر در میاره؟
4 تومان.
اوکی بری کن. خب حالا به من بگو که ایشون چقدر بچه دوست داره یا دوست نداره کلا؟
والا آقای دکتر موضوع همینه، نمیدونه دوست داره یا دوست نداره و منم فکر میکنم که خیلی زیاد برمیگرده به شرایطی که توش بزرگ شده، به خاطر اینکه بچه آخر بوده و اختلاف سنیش از کوچکترین عضو خانواده که برادر قبل از خودش 7 ساله با بزرگ 15 سال فاصله سنی داره و تقریبا توی خونه خیلی شلوغ بودید، خونه که هیچ وقت در بسته‌ای نداشته، یعنی آدما همیشه در حال رفت آمد بودن. حالا به لحاظ شغل پدر همسرم که حالا یه آدمی بوده که با یه سری اشخاص خاصی خیلی زیاد رفت آمد داشته، رفت آمد خانوادگی خیلی زیاد، بعد مثلا تو این خونه هایی که مثلا خاله بالا مامان پایین اینا اینجوری زندگی میکرد، خیلی یعنی میدونید من فکر کنم یه حدود شخصی هیچ وقت برای خودش احساس نکرده شاید. بعد الان که این حدود شخصی رو داره، من فکر میکنم واقعا دوست نداره دیگه اینو با کسی تقسیم کنه.
حالا به من بگو عزیز، قبل از اینکه برسیم به موضوع بچه، چقدر واقعا رابطه هر دوی شما با هم خوبه، همدیگر رو دوست دارید و با هم خوب و خوشی؟
والا آقای دکتر ما اوایل ازدواجمون یه ذره به مشکل برخوردیم، مشکل البته مشکلات فجیعی هم نبوده و واقعا هم هیچ وقت پرده حرمت بین ما از بین نرفته، منتها خب خیلی زود به فکر افتادیم، هر جفتمون مشاوره رفتیم، هر جفتمون 2 سال دوره های TA رو گذروندیم و خب من خودم رو درمان کردم چون من افسردگی ماجور شناخته شدم، یعنی تشخیص دادن روم و خب من خودم هم به صورت جداگانه برای تراپی میرفتم و اینا، ولی الان خب خیلی خوبه واقعا، خیلی یعنی خیلی همراهیم، خیلی خوبه، یعنی من از شرایط زندگیم خیلی راضیم و همسرم هم همینطور، خیلی هم دوستش دارم.
خب خوشحالم از این حرفا که میشنم، برای که فوق العاده است. به من بگو عزیز، چقدر زیر فشار خانواده برای داشتن فرزندی؟
اصلا
اونا هم کاری به کارتون نداره؟
نه، به خاطر اینکه همون اولم همون اولا یه ذره اصرار داشتن که دیگه ببخشید دیگه این اصطلاحات اجاق کور و اینا، بعد دیگه من بهشون گفتم این دیگه یه چیز شخصیه، ما باید تشخیص بدیم که بچه باید بیاد یا نه، من حاضر نیستم دیگه مثل ما ستا که قربانی شدیم یه قربانی دیگه هم بیاریم وسط. به خاطر همین دیگه بزرگتران تصمیم گرفتن که کاری با ما نداشته باشن.
به من بگو عزیز، شما دوتای الان اوقات فراغتتون رو، یعنی شبا که با هم هستید چه میکنید؟ یعنی روز که کار میکنید، شب که با همی چه میکنید؟
شب که با همیم حالا گاهی اوقات ممکنه مثلا با هم یه بازی انجام بدیم یا یه فیلمی ببینیم یا بعضی وقتا یه تاپیکی داریم راجبش صحبت میکنیم، بعد مثلا یه کتابی رو با هم میخونیم راجبش حرف میزنیم، یا با دوستامون ممکنه قرار بذاریم جایی بریم یا اونا بیان اینجا.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوبه.
اوکی. بله نمیدونم عزیزی، اگه سوال در خصوص بچه هست، شما از اون مواردی هستید که یک کمی به دلیل سابقه کودکی اینا و بعدم زمینه افسردگی، من نگران این هستم که با حاملگی اینا سراغت بیاد. در حالت عادی، همطور که بارها گفتم عزیز، در شرایط عادی، در زندگی عادی، آدم عادی هم ازدواج میکنه هم بچه دار میشه، ضمناً بچه‌ای که از دوتا قلابی است که زندگی زناشویی بیش از هر چیز دیگه در طول تاریخ برای بیشتر مردم نگه داشته، یعنی یکی بچه است و یکی رابطه جنسی. حالا رابطه جنسی شما خوبه، این که بعدن هم ممکنه نظرتون عوض بشه رو متوجه هستم، ولی به نظر میرسه که الان به یه ثبات و قراری رسیدید و با آنچه که هستی تو دارید نسبتاً خوشحالید یا خوشحالید. ممکنه بچه به هر حال تلاطمی رو تو زندگیتون به وجود بیاره، ولی اگر الان من با همسرت بخوام صحبت کنم و بهش بگم واقعا تو راجع به بچه چی فکر میکنی، فکر کنی اون حرف دلش رو، نه اینکه بگه هرچی همسرت
حرف دلش رو میدم. من که آقای دکتر ما خیلی واضح راجع به مسائل با هم صحبت میکنیم، یعنی دیگه یاد گرفتیم که وقتی یه سوالی پیش میاد برای اینکه دیگه بعدم به چاله چوله نخوریم بهتر همون موقع واضح جوابمون رو بدیم. نمیدونه واقعا که میخواد یا نه.
خب خودت تو چی عزیز؟
والا آقای دکتر من الان خیلی جای بچه رو خالی میبینم، یعنی دوست دارم که بچه داشته باشم. بالاخره من 36 سالم هم هست، یعنی یه ذره دیگه دست دست کنم دیگه یواش یواش مادر بزرگ بچه میشم، نه مادر بچه. ولی یه چیز دیگه ای که منو خیلی نگران میکنه و در واقع من برای اون خدمتتون تماس گرفتم اینه که من توی هم تو خانواده من یه پیشینه بیماری روانی وجود داره، هم تو خانواده همسرم وسواس شدید وجود داره.
اون پیشینه بیماری روانی خانواده خودت چی عزیز؟
آقای دکتر راست، حالا من که دیگه دکتر اینا نیستم، ولی من چون مطالعه آزاد به صورت علمی در زمینه روانشناسی خیلی دوست داشتم و مثلا خوندم کتاب و اینا یا خیلی کنفرانس و مقاله یا حتی سی دی های شما رو کنفرانساتون تا اونجایی که میشه من دسترسی داشته باشم همه رو دارم و گوش میدم. من فکر میکنم که پدر من پارانویده، شاید هم از چیز سختری رنج میبره واقعا، ولی من که قدرت تشخیص ندارم و خب خودتونم میدونید که این آدم ها نمیان برای تشخیص. منتها خب بابای من بسیار عصبانی، هر جفتشون پدر مادر من اصلا کاملا ناراحت و ناراضی و پرتوقع و میگم که ما دانه کتک خوبی نداشتیم، میگن ما هم از این کتک میخوریم هم از اون کتک میخوریم، یعنی دو طرف دیگه شام و نهار و اینا. بعد ولی خیلی الان مثلا یه برادر من پارانوید براش تشخیص داده شده. من مثلا بابام آن یه چیزی که من خیلی دوست دارم بدونم که این واقعا به بیماری سخت خاصی برمیگرده یا نه، اینی که بابای من خب خیلی سخت ما رو تنبیه میکرد، خیلی سخت. بعد که مثلا حتی یه هفته بعدش بهش میگفتی که تو همچین کاری کردی، میگم نه من یادم نمیاد اصلا همچین چیزی، من همچین که همش میگه به ما میگفت شما دروغ میگین، من همچین کاری نکردم. بعد الان که دیگه چندین سال گذشته، ببخشید من مکس کنم شما سوالی ندارید؟
نه عزیزم نه میشنوام.
بعد الان که چند سال گذشته، البته توی این فاصله ها هر موقع ما خواستیم یه کاری برای زندگیمون بکنی، حتی واسه ازدواج من یا ازدواج برادر دومم، خب به سختی برای ما مشکل ایجاد کرده و ما مجبور شدیم باش قطع رابطه کنیم. بعد دوباره به خاطر مثلا عروسی برادر بعدیم که حالا بالاخره ایرانی، فرهنگ ایرانی که یه خانواده کامل باشه، سن بابابان دوباره رابطه برقرار کردیم. ولی همین الانم یه سری خاطره های گزینش شده داره، یعنی کل دوران زندگی که ما با پدرم داشتیم اصلا اون چیزی وقتی اون چیزی که تعریف میکنه اصلا اون چیزی نیست که ما یادمونه. بعد یه سری خاطرات گزینش شده داره، یعنی شما فکر کنید این از مثلا حالا من 36 سالمه، من بگم جمعم کلا 25 سال با پدرم به صورت مداوم زندگی کردم، این از این 25 سال 10 تا خاطره داره، شما هر دفعه پیشش بشینید 10 تا خاطره هنو حفظن دیگه این خاطره ها رو، اینا رو تعریف میکنه. بعد یه میدونید زمان و مکان رو گم کرده، مثلا اگه 18 سالگی من یه چیزی برای من گرفته ولی من مثلا 10 سالگی اون چیز رو ازش خواستم، به من میگه من 10 سالگیش اونو براش گرفتم ولی نگرفته بوده واقعا، مثلا 18 سالگی با یه مناسبت دیگه من تونستم اون چیز رو به دست بیارم. میدونید حالا من نمیدونم این بیماری سخت خاصیه، من یه ذره بابت این نگرانم.
نه یه ذره آشفتگی مغز هست عزیز، و اون زمینه پارانوید هم همینه، یعنی اصولا نظام استدلالی به امریکا. اولا خودت و همسرت باید آدم های خیلی خیلی خوبی باشید در یه همچین محیط و شرایط و خانوادهی بزرگ شدن و این چنین ازش خوب بیرون اومدن، بعدم دانایی و توانه. نه نه نه، فوق العاده ای، اصلا باورم نمیشه. یعنی با این فرضیت به همین جهته که معمولا میدونی عزیز، اگر 100 نفر به من تلفن کنن با شرایط تو، حتما 98 تاشون رو میگم بهتر صاحب فرزند بشید. ولی در خصوص تو، با توجه به زمینه‌های ارثی هر دو خانواده و از طرف دیگه عدم تمایل تو همچنان و شوهرت هم در یه دودلی، منم خیلی، یعنی واقعا حتی اصطلاح 50-50 یا 50-50 که آدم شک داره و این وسط مونده رو همچنان میتونم ببینم. و ولی خب خیلی راه آمدی، یعنی مثلا معلومه ترانزکشن انالیسیس اون تیه خیلی خیلی کمکتون کرده. به نظر من نوع بسیار مهمی از جهت آگاهی و بعدن تغییر خوده. بنابراین اگر پرسش تو از من اینه که ما صاحب فرزند بشیم یا نشیم،
بله.
همسرت که اونجا نیست الان؟
نه، او خیلی دوست داشت که امشب باشه ولی متاسفانه مجبور شد سر کار بمونه.
آره، میدونی عزیز، من یه کمی بیشتر دلم میخواد شما رو بشناسم، چون یه ظرافت و لطافتی و یه زمینه ای از مواظبت و مراقبت یا پرستاری در تو میبینم که میترسم بعدن یه کمی احساس خوبی نکنی، نه اینکه پشیمان بشی، احساس خوبی نکنی که چرا اون رو به ثمر نرسوندی. و این ممکنه در چارچوب بچه باشه. بعدم شما اگر بخواید صاحب فرزند بشید که مانعی سر راهتون از نظر شغل و کار و اینا که نیست، اونگونه که خودت گفتی.
نه نه، اصلا من کارمو یه جوری برنامه‌ریزی کردم که، یعنی چون که کار مال خودمه، میدونم که اصلا چون من سیدیای حتی اون پرورش و تعلیم و تربیتتون هم گوش دادم، یعنی اصلا جای خالیشو گذاشتم برای اینکه برای بچه.
من البته بدم نمیاد اون حال و احساسه. اگر واقعا الان همسرت هم خیلی مسئله با داشتن بچه نداره، یعنی مخالفتی نداره که به نظر نمیرسه داشته باشه، من همچنان در مسیر داشتنش حرکت میکنم، چون من فکر میکنم تو دوتایی برای هم خوبید. ولی میتونید آخر کار کافی نباشید.
بله، راستشو بخوام منم به همین فکر میکنم، یعنی من الان نه، راستشو به 10 سال دیگه شاید دارم فکر میکنم.
اینه که من فکر میکنم عزیز، ای به من بگی یک کمی، من بیشتر گرایشم به سمت داشتنشه تا نداشتنش، ولی نه اونقدر زیاد.
شما فکر میکنید چقدر این مثلا زمینه ارثی که مثلا از دو طرف ممکنه ما داشته باشیم؟ البته من میدونم که حالا به غیر از حالا اختلالات شدیده که تو سیستم مغز هست، میدونم حالا اضطراب و افسردگی و اینا تو محیط آروم یه مقدار قابل کنترله، ولی من همش میگم میترسم مثلا پدر من یه شبه اسکیزو داشته باشه، چون من که هیچ وقت نمیتونم تشخیص بدم.
بله، حالا رو خط باش عزیز، رو خط باش، بذاری کمی پیام ها رو چه میذاره با خاطر آسوده است با هم صحبت. شنگ رجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنج آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی، آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
یک وکیل بی دقیق بی همتا، دکتر رادنی مسویانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مسویانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابتی.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
جانم آقای دکتر،
خب من سوالم این بود، ماجرای افسردگی چه بود عزیز؟ از چه سنی شروع شد؟ چه مدتی طول کشید؟
والا آقای دکتر، اون به حد خیلی زیادش که رسید، اون من حدودا 25-26 سالم بود که دیگه افسردگی خیلی زیاد شد. ولی خب من خیلی قبلشم یه حالتهای داونی داشتم، ولی خب نه خیلی زیاد. ولی خب 25 سالگی دیگه شروع شد. و یعنی مثلا اینطوری که من حتی کار که میکردم، چون من اون موقع کار اداری انجام میدادم، پشت سیستم که داشتم کار میکردم اصلا ناخودآگاه گریه میکردم، پلکم نمیزدم ولی گریم میومد. یا تو خیابون که راه میافتم احساس میکردم خب دیگه الان وقتشه که همه چی وایسه، منم وایسم، همه چی وایسه. و اینجوری که مراجعه کردم به دکتر و یه سری تست زدم و معاینه شدم و دکتر بهم افسردگی ماژور رو تشخیص دادن. بعد یه سری دارو بهم دادن که یه هفته بعد از این که من داروها رو شروع کردمم رفتم پیش مشاوری، همزمان هم دارو درمانی بود هم تراپی.
چه مدتی طول کشید دارو خوردن انتظار؟
یک سال.
و اون وقت به تدریج حالت بهتر و بهتر شد؟ آیا کاملا خوب شدی، بهتر از قبلت، یا برگشتی به حالت قبل از بیماری؟
نه خیلی خوب، تقریبا برگشتم به حالت قبل از بیماری آقای دکتر.
اون وقت ولی خب این که مقارن ازدواجت هم بود نه؟
بله من ازدواج کرده بودم. بله.
اون وقت همسرت چگونه با این موضوع برخورد میکرد؟
خب اتفاقا آقای دکتر، یکی از چیزایی که خب باعث شد که یه ذره یه مشکلاتی هم بین ما پیش بیاد بیشتر به خاطر همین بود. به خاطر اینکه همسر من اولی که ما ازدواج کرده بودیم خیلی توجهی به چیز خاصی نداشت. یعنی مثلا روزی هم که من با دارو اومدم خونه، فقط اومد به اون بسته‌ای که توش دارو بود نگاه کرد و رفت. گفت اینا چیه؟ گفتم دارو. بعد دیگه اصلا نپرسید دارو برای چی. و خیلی میگم اصلا هیچ عکس العمل خاصی. و بعد منم میگم اضطراب خیلی شدید داشتم به شدت. یعنی بعضی وقتا اگه پنجره رو وا نمی‌کردم احساس میکردم دیگه نمیتونم نفس بکشم و افسردگی خیلی شدید. ولی بعد از این که دیگه من خودم یواش یواش بهتر شدم، خب متوجه شدم که خب شاید نمیدونم، شاید واقعا شرایط اونم یه جوری نبوده یا یه چیزی براش جا نیفتاده بوده یا یاد نگرفته بوده، هر چی که بوده خب توجهی نداشته. که بعد بهش پیشنهاد دادم بیا بریم مشاوره، که با هم رفتیم مشاوره خانواده و خب یواش یواش همه چی حل شد. یعنی الان من واقعا به محض اینکه احساس بکنم مثلا احتیاجم به یه دکتری مراجعه بکنم، سعی میکنه که اگر وقتش آزاد باشه حتما با من بیاد.
بسیار. ببین عزیز، من البته افسردگی تو برادرها چی یاد دیدیم؟ چی گفتی؟ یه برادر پارانوید ره، دیگه چی؟
بله، به یه برادرم بله تازگی ها پارانوید تشخیص داده شده. البته الکلی هم هست.
یعنی واقعا هر روز مشروب میخوره؟
بله از صبح.
از صبح؟
بله.
یه ذره پایه های ارثی خرابه عزیز.
همین آقای دکتر، اصلا من سال گذشته رفتم چکاب کاملم برای قبل از بارداری دادم، منتها خیلی این موضوع هی منو نگه میداره دیگه، به خاطر اینکه میگم اگر که به بچه آسیبی برسه. میدونید انقدر من خودم گذشته سختی داشتم، همش میگم طفلکی گناه داره. نمیدونم والا.
آره یه کمی سن تو هم هست، یه کمی اومده. اگر 26 سالت بود من با ازدواج با بچه داشتن راحت تر بودم تا 36 ساله. خیلی دارم. یعنی میدونی عزیز چرا قبل از پیام ها کفه ترازوی من به سمت داشتن بود، ولی الان با توجه به ماجرای برادر دیگری که داری صحبت میکنی که الکلیست، اون دیگه یه ذره کار خرابتر میکنه، چون معلومه واقعا آسیبا سخت و سنگین و شدید بوده و وقتی یک کمی اوضاع طوفانی و بحرانی بشه این مقدار اداره کردن و به نوعی خود رو در اختیار داشتن رو دچار اشکال میکنه و به نوعی بالغ از عهده حل مسائل والد و کودکت بر نمیاد. یعنی میدونی اون توان رو نداره، برای که از هر دو طرف بهش حمله میکنند و گرفتاری است. حالا من پیشنهادم به تو این است که اگر دلتون خواست، برای که هر دو خیلی خوبی، اگر دلتون خواست یه زمانی که هر دو باشید عزیز بیاید من ببینم چه خبر. ولی واقعا به نظر من ماجرای بچه دار شدن شما دوره یه شک 50% میچرخه و بعدم یه مقدارم سلامتی فیزیکی یا پزشکی شما هم مطرحه، ولی اونجایی که مسئله ای نداری.
نه من آخرین باری هم چند ماه پیش آزمایش دادم، نه فعلا که همه چی سالمه.
حالا بگذار ببین، اگر همسر برز اولا صحبتها رو بشنوه، بعدم با توجه به حرفایی که شنیدید ای دلتون خواست منم خوشحال میشم یه زنگی بزنید، من یکم حال ایشون رو هم در جهت داشتن و نداشتن بچه متوجه بشم. ولی موردی است که مقدار جای گفتگو داره، فقط به دلایل ارثی. اگر اون زمینای ارثی نبود مثلا تردیدی برای این که صاحب فرزند بشید رو نداشتم، ولی از این اون زمینه وسواس از خانواده همسر و این ماجرا از جانب پدر و الان هم تظاهراتش در دوتا برادر گونه ای که گفتی یک کمی نشون دهنده این است که یک کمی اگر اوضاع طوفانی و بحرانی بشه که در خصوص جنین و نوزاد و اینا متاسفانه خارج از کنترله و میتونه کار سنگین باشه. میشه خیلی از اینا رو یه جوری پس زد، کم کرد، ولی نه اونقدرها که آدم بتونه با خاطر آسوده به موضوع نگاه کنه. اینه که منم نمیخوام یه زندگی خوبی که شما دارید که البته اگر بچه باشه بهتر میشه به خاطر اون شرایط و وضعیتی که هست یک دفعه به هم بریزه و گرفتارتون کنه. این است که کمکی بیشتر صبر کنید ببینید چه میشه. امیدوارم اگر دلتون خواست با هم صحبت کنیم یه جواب بدید بشه. بله. به هر حال مواظب خودتون باشید ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون.
قربونتون برم آقای دکتر. وای قربون صداتون برم. خیلی دوستتون داریم آقای دکتر. پاینده باشید
همیشه. مرسی عزیزم. ممنونم از محبت.
قربان شما. خداحافظ.
شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من سه شنبه فردا کنفرانس انواع شخصیت ناسالم یا ده نوع اختلال شخصیت دارم که نوعی کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی است، از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن هست. این کنفرانس جلسه دوم میشه ولی من خلاصه مطالب جلسه اولو میگم. ورودی برای 24 ساعتی کلاس $100. دومی که ماهنامه رادیو همراه بیرون آمده، به زودی اسامی محلها رو هم در باگایتون خواهیم رسون. ضمناً توجه دوستان رو به این جلب میکنم که از گیفت کارت هایی که در اونجا هست برخی یه شرایطی رو برای استفاده از اون در پشت همون کارت قائل شدن که لطفاً به اون توجه کنید. ولی به هر حال بسیار خوشحال هستم که در اولین شماره یه چنین تعدادی که اگر اشتباه نکنم 24 به هر حال فرد و گروه یه همچین پیشنهاداتی رو دادن و در حقیقت $25 که شما بابت ماهنامه رادیو همراه میدید میتونید با استفاده فقط از یکی از این کوپن ها در حقیقت اون رو باز پس بگیرید. ضمناً برای صاحبان کالا میتونه فوق العاده باشه، برای اینکه فقط وقتی هزینه ای رو متحمل میشن که مشتری آمده است و آنچه که خودشون پیشنهاد دادن رو پذیرفته. و از این بابت خوشحال هستم که این چرخش در حقیقت همینقدر که تا حدودی حتی کمی کمی هم به درستی صورت بگیره، هیچ کس در جهت استفاده از اون متوجه پرداخت هزینه ای نمیشه. ضمناً یادآور بشم که هر دوتا موضوع اعتماد به نفس و راز رمز موفقیت که در اینجا هست میتونه برای بسیاری برحال با توجه به اینکه جنبه نوشتاری داره و برخی اون رو خیلی بیشتر دوست دارن مورد استفاده قرار بگیره. و بالاخره قسمت آخر در خصوص سفر ماست، سفر سه شب و سه روزه ماست از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 29 ژانویه آغاز شده و تا روز اول فوریه ادامه پیدا خواهد کرد. 7 نفر هنرمندان یا خوانندگانمون رو در اون ارکستری که هست با آقای کاظم عالمی که رهبری ارکستر دارن و ارکستر فوق العاده برجسته‌ای که اون مشخص شده، همینقدر که اسامی همه یا برخی از خوانندگان مشخص بود که تا این هفته خواهد بود، اون رو با آگاهیتون میرسونم. مطمئن هستم که در یه چنین کشتی فوق‌العاده زیبا و بسیار بسیار با مواد و متریال فوق‌العاده خوب و غذای خوب به همه شما بسیار خوش خواهد گذشت. فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی و برنامه ها متنوع و همطوری که بارها عرض کردم اونجا در حقیقت به یک اعتبار حداقل 4 تا سالن 150 250 350 360 و 802 نفره داره، علاوه بر عرشه کشتی که خودش به خودی خودش جای فوق العاده خوبی است، رستوران های فوق العاده ای که داره. و بنابراین مطمئن هستم که به دوستان خوب عزیز خوش خواهد گذشت. ما یه دی کمی کنسل کردن چون قرار ما این بوده که چنین کنن، یه دی پرداخت ها رو انجام ندادن، بنابراین با اجازهشون ظرفی که 2 روز آینده همه اونا رو ما کنسل و یا تلقی میکنیم. به عده زیادی که برخی از گروه ها یا کابین ها رو خواستن که نداشتیم، کمی در برخی از اونا پیدا شده که میتونید از طریق دفتر رادیو همراه اونها رو برای خودتون رزرو کنید. شما تلفن 310-441-5111. احتمالاً چند روزی ما اون رو خواهیم داشت ولی بعد از اون نه. به همجاست که توصیه میکنم اگر مایل هستید با دفتر رادیو هرچه زودتر تماس بگیرید. میتونید اون رو از طریق کریدیت کارت بپردازید یا از طریق چک و یا از طریق نقد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت.
این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز این شک دارم نگی. خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین بیوه آورده.
علاکی مگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زن گفتی؟
949-768-0122.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که با آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه، کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44، 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من میخواستم راجع به پسرم صحبت کنم. 9 سالشه و 5 سال این پسرم با من زندگی میکنه. 5 سال از پدرش جدا شدم و طبقه فامیلی خشم و عصبانیت، چه میدونم اضطراب، افسردگی، حتی دو قطبی بودن و حتی خودکشی هم تو فامیل بوده.
تو فامیل کی عزیز؟
فامیل خودم.
چقدر شدید بوده عزیز؟ یعنی کیا بودن؟
در حد خودکشی، یعنی البته فامیل مثلا درجه نزدیک نه، یکم دورتر. و دیگه من که یعنی دوران حاملگی بعدی داشتم، خیلی زیاد داشتم، خودش هم زودتر از موقع به دنیا اومد و وزنش هم پایین تر از 3 کیلو بود. و از خصوصیت خودش هم بگم که وقتی کوچیک بود که سرش خیلی میزد به دیوار و نمیدونم به زمین و اینجور چیزا، و موقعی که عصبانی میشه مثلا حرفت بعد و زشت و کسی مثلا چی میکنه میگه، بعد دروغگویی خیلی شدید داره، لجبازی. دیگه بگم که درساش هم زیاد مثلا خوب نیست. بعد حدود 4 سال پیش من این تست توبار دادم، یعنی بردم تست توبار و تو تستی که تشخیص دادن ADD با کمی افسردگی و استراب بود. حدود 50-60 جلسه این نورو فیدبک رو بردم همراه با نورو فیدبک تراپی، که مثلا تراپی یعنی با خودش بود دیگه. دیگه بعد از اون دیگه این موقعی که نورفیدک تموم شد و همراه با تراپی بود، این تراپی در گفت که مثلا احتیاج به یکم دارو درمانی داره، چون که مثلا چون که این اخلاق بعدش یه جور که مثلا حالت بد بیهیور نشه، لازم داره که یکم مثلا بتونه خودشو کنترل بکنه. حدود 1.5 سال یعنی که بردمش پیش روان پزشک سایکولوژیست، حدود 1.5 سال بود که داروی تنکس رو مثلا مصرف میکرد، ولی همچنان تغییر خاصی تو درس باش یا مثلا آروم و قرار اینی زیاد مثلا شبکه دوست داشت اینا زیاد خوب نبود. و این که مثلا حتی در یه حدی بود که مثلا از درساش هم مثلا 1 سالم عقب نگهش داشتم که دوباره اون کلاس رو رفت. ولی بازم میگم بعد از 1 سال دوباره اون تغییرات درسی زیاد خوب نبود.
ببخشید حالا که گرچه من یه مقدار سوال راجبه پدرشم دارم، به من بگید که معمولا عصبانیت بکنم در ارتباط با مدرسه، سر کلاس، انجام دادن تکالیف مدرسه، همکاری با معلم یا ارتباط با شاگردها چجوریه؟ اونجا چه خبره؟
اونجا اینجوریه که ارتباط با دوستا زیاد خوب نیست، یعنی مثلا مخصوصا اگه مثلا بچه یه کار بعدی انجام بده یا مثلا کارهای مثلا میدونی بچه که مثلا کارهای بعد چی میکنن، مثلا این بیشتر میره طرف اونا، حرف زدن مثلا خیلی حرف میزنه تو کلاس. بعد از معلمش هم یعنی پرسیدم میگم که مثلا چه جوریه، میگه زیاد فوکوس نداره، یه دفعه پا میشه، حس مسئولیت نداره. و اینا میخواستم بگم که این دارو با مثلا نظر دکترش ما استاپ کردیم حدود چند ماهی که ببینیم امسال که شروع میکنه این درس و کلاسش چجور میشه. بعد از این که مثلا 1 ماه از مدرسه مثلا دوران اینا 1-2 ماه گذشت، با معلمش که صحبت کردم دوباره با نظر پزشکش که مثلا داروی دیگه اینو اون دارو
نمیدادیم. این پزشکش روان پزشک یا پزشک عمومیتونه؟
نه چیزه سایکولوژی.
نه سایکیاتریستی یعنی؟
بله.
اوکی.
و
تشخیص ایشون هنوز چی عزیز؟
راستیتش خودشون هم زیاد تشخیص خاصی ندادن، مثلا میگن همون فوکوسینگ پرابلمه، یعنی مثلا ADD یا اینا. ولی خب مثلا من که بردمش نورو فیدبک، خب مثلا من میگم اوکی نورو فیدبک رو که مثلا که میرن، مثلا من از حرفای شما شنیدم که مثلا میگن این نورو فیدبک ADD رو دیگه کامل مثلا عرضه میبره، من نگرانیم از اینه که نکنه این افسردگیشه یا مثلا پرابلم دیگه که مثلا من واقعیتش نمیدونم دیگه یعنی باید چی کار کنم، چون خودش تماس چشمی نداره، از صدای بلند واقعا اذیت میشه. مثلا با دکتر که صحبت کردم بهش میگم مثلا از صدای بلند خیلی خیلی واقعا اذیت میشه، میگه خب اشکال نداره، بعضی مثلا آدم هستن که اینجورن از صدا اذیت میشن. ولی راستش حرف ایشون مثلا آنم نمی کنه و مثلا در یه جایی موندم که نمیدونم باید چی کار کنم.
آره من میفهمم تون عزیز، سب کنی. آیا هیچ وقت دکترش مسئله آتیزمو که ممکنه زمینه خفیف آتیزم آتیستیک باشه رو به شما داده یا نه؟
خودشون ندادن ولی من حسم همینه، یعنی یه جورای خودم هم اینو حس میکنم. ولی مثلا میدونین دکترش نه هیچ حرفی راجع به این زمینه نزده، حتی مثلا دکتر نوروفیدبکش هم میگفتن که مثلا نه اصلا توی مایا نیست، ولی یه جور قانه نمیشم. من نمیدونم باید چی کار کنم.
آیا هیچ وقت ممکنه ماجرای یه مقدار بیش فعالیتی اونقدر نباشه که حالتهای شیدایی و سرخوشی منیک باشه؟ یعنی چون یه مقدار حرفا به دو قطبی هم میخوره عزیز، یعنی منیک دیپرشن اون رو هم میشه داشت. بذار حالا من برم سراغ پدرش. در خانواده، در پدر و در خانواده پدری چه میدونید که موضوع و مسئله چه بوده؟
همون خود پدرش هم، یعنی البته مخالف دکتر رفتن و اینجور چیزات، ولی اون یعنی خودم که اونجور نمیتونم، دکتر نیستم که تشخیص بدم، ولی چرا مثلا سابقه مثلا همین دو قطبی بودن و خیلی مثلا من حس میکنم درش، چون مثلا همینجور حالت های مثلا آپ و دان رو داشت، نمیدونم عصبانیت و خشم و اینجور چیزا رو، یعنی شکاک بودن و وحشتناک داشت و این یعنی یه جورایی مثلا حس میکنم خیلی مثلا یه تو مایه دو قطبی بودن و حتما داره.
از نظر جنسی سکشوالی چیز غیرعادی در شوهرتون بود؟
بله.
چی بود؟
زود ارضا شدن و دیگه مثلا همین دیگه.
آیا تمایلات جنسی با همین با وجود سرعت ارضا و انزال، با وجود این پریمچور اجاکولیشن، با وجود این تمایلات جنسی زیادی هم داشت یا نه؟
داشت یعنی بله داشت.
یعنی اگر به عهده او میگذاشتی مثلا در هفته چند دفعه رابطه میخواست؟
چند، یکی دو بار.
آه پس اون زیاد نه.
چون مثلا از طرف من مثلا چی میشد، چون من دوست نداشتم.
آیا حالتهای مقدار خودآزاری و دیگر آزاری هم درش بود؟
خیلی خیلی دیگر آزاری که واقعا داشت.
یعنی چی مثلا؟
مثلا من مثلا حتی من میدونم که مثلا میدونید با حرفاش یعنی همه را اذیت میکرد، یعنی هم خودم و هم اطرافیان و یعنی ارتباط ما با دوستانمون فقط میگفتم به خاطر توئه که مثلا ما ارتباط داریم، اگه نه مثلا اگه به عهده اون بود اصلا مثلا هیچ دوستی نداشت. و مثلا میدونم که مثلا حتی حیوانات را اذیت میکرد، از طرف مثلا خانواده‌اش میدونم که مثلا گفتن کوچیک که بود آره مثلا نمیدونم گربه رو اذیت میکرد، چی رو اذیت میکرد، مثلا انجور یعنی اذیت و آزار رو داشت که مثلا بخواد دیگران اذیت بکنه.
شما الان خودتون چند سالتون عزیز؟
من الان خودم 34 سالمه.
و پدر فرزندتون چند سالشه؟
اونم حدود 40 سالشه. ولی الان با هم نیستیم، جدا شد.
نه متوجهم. شما چجوری همچین آدمی رو انتخاب کرد؟
آقای دکتر راستش من شما رو دیدم، حتی خودتون این حرف رو یعنی با من گفت، یعنی این حرف رو دوباره با من زدید. راستش خب تو ایران اون موقع شرایط خب خیلی فرق میکرد، حالا نمیدونم اطلاعات زیاد شده، مثلا من الان رو میدونم چقدر کارهای اشتباهی کردم، یعنی همین ازدواج رو نمیدونم بچه دار شدن و اینا رو میدونم، ولی دیگه مثلا الان اینجا رسیدم و مثلا از این به بعد رو میخوام یه جوری کمکی برای من بتونم کمکم رو یعنی فوکوسم رو پسرم باشه که بتونم کمکش بکنم.
ببینید الان خود شما چون روی خط بودید از ساعت 9، من چرا در خصوص اون دو شنونده گرامی با وجودی که واقعا هر دو معلوم بود، حداقل دختر خانم که رو خط بود ولی پیدا بود از حرفاش، واقعا خودشون رو از یک لجنزاری، از یک مردابی بیرون کشته بودن و پاک و پاکیزه بودن، یعنی ولی با وجود این به خاطر زمینهای ارثی که اصلا به شدت شما نبود، من در خصوص اون توصیه همیشگیم که صاحب فرزند بشید دو دل بودم. یعنی من فکر میکنم حالا ازدواجتون یک طرف، آمدن بچه با توجه به اون شرایط هم یه مقدار موضوع و مسئله بوده. یعنی شما میبینید عزیز، شما هم زن خوب زمینم باهوشی هستید، ولی اشکال کار اینه که این زمینه های ارثی لعنتی برخی از اوقات کاملا مثل نیروی طبیعت قدرتمندن و اجازه مانور چندانی رو به پدر مادر نمیدن. تازه شما چند سالی 4 سالی هم حداقل تو زندگی زناشویی در دورانی که بچه داشتید با اون مرد زندگی کردید و بالاخره جدا شدید، بعدم پیداست از حرفاتون که بعدن چون ازدواجتون ایران بوده بعدن تازه عازم مهاجرت شدید تا اومدید اینجا و به عنوان یه مهاجر و مخصوصا گیر و گرفتار با توجه به شرایطی که معمولا هست اینجا دست و پنجه نرم می‌کنید. یعنی متأسفانه هیچ وقت خانه شما اون امنیت و آرامش رو پیدا نکرد و فرزندتون الان تو خونه خب با شما تنهاست و در نتیجه درگیر میشید با هم، برای اینکه این رابطه رابطه سالم برابری نیست. تو محیط آموزش هم که امید من این بود یه ذره بهتر باشه با حرفای شما یه کمی اون هم برهم ریخت، یعنی با رفتن مدرسه و برگشتنش از خودش آدم بهتر و برتری نمیسازه، یعنی تو اون مسیر با نمیریم، فقط امید شما این است که امروز دردسری درست نشه و گرفتاری پیدا نشه. یعنی واقعا ما رو کشونده به مرحله بی دردی بی رنجی به عنوان هدف و ایدئال. یعنی میخوام بگم گیر افتادید عزیز، با وجود همه خوبیایی که دارید و تمام کوششی که کردید و میکنید، ولی به نظر من اصلا فرزندتون رو بدون دارو و بدون یه روانشناس نمیتونید راه کنید، چون انحرافهای اولیه‌اش میتونه خفیف باشه ولی اگر بره بعدن دیگه هیچ جا گیرش نمیارید و من نگران یه چند سال بعد شما با او هستم.
بله منم نگرانیم از همینه و واقعا نمیدونم چی کار کنم. آقای دکتر من چطور میتونم کمکش کنم؟
حقیقتش عزیز این حرف من تنده، ولی چون اگر با من آشنا باشید میتونم به شما بگم اگر فرزند خود منم بود خیلی کمکش نمیتونم. یعنی شما باید امیدوار باشید به دو سه چیز. یکی این که واقعا اون زمینه لعنتی ارثی از جانب هر دو خانواده اونقدر عمیق و سنگین نباشه که بتونه همه تلاش ها و کوشش ها رو خنسا کنه. دوم شرایط محیطیش در مسیر برهم ریختن بیشترش نباشه، که البته خوشبختانه در امریکا مدارس اونقدر جای سخت و سنگینی نیستن، مگر اینکه خب فرد دیگه با بچه‌ها در بیفته، ولی خود محیط آموزشی محیطی است که اونقدر ایجاد ترس و وحشت رو که به هم زننده فرزندتونه نمی‌کنه. الان مشکل خوابش رو دارید؟ یعنی خواب چجوریه، ساعت خوابش؟
ساعت خوابش خوبه، یعنی مثلا 9 که می‌خوابه مثلا یعنی خواب کاملو داره، ولی میگم الان یه دو هفته یه که مثلا یه داروی دیگه یه شروع کرده، چون مثلا فوکوسینگ و اینا نداشت، روان پزشکش بهش داروی مثلا فوکوسینگ رو داده، ولی میگم من این دارو من مثلا منو راضی نمی کنه، چون میدونم که مشکلش یه چیز دیگه است، یعنی مثلا ایزیدی نمیتونه باشه.
نه متوجه. آخه ببینید دکترش هم عزیز نمیخواد خیلی بگذارتش روی دارو، برای که حالا باز داروی یه مقداری کمبود توجه و تمرکز اونقدرها نیست، زمینا یه اثری هم روی ماجرای افسردگی اینها داره، ولی به نظر میرسه دکترش هم یه کمی در تشخیص دقیقش و اینکه دارو درمانی چند روز موثره همچنان باید دست به کوشش و خطا بزنه، مشخص براش نیست.
بله
دقیقا
اینجوریه.
به نظرتون
چیه من چیکار میتونم بکنم؟ مثلا خب هر
کاری که از دست شما به من یه چیزی بگید. لس آنجلس هستید عزیز؟
بله.
من فکر کنم که شما اگر بتونید با UCLA تماس بگیرید، اون قسمت سایکیاتریک دیپارتمنتش، و به دنبال یه ایوالویشن یه ارزیابی باشید، سایکیاتریک و سایکولوژیکال ایوالویشن، من فکر کنم عزیز اونا بهتون یه جواب میدن، و الا میترسم این ایام که فرصتی همچنان هست بگذره و بعد گرفتار بشید. اونا با توجه به دانایی آگاهی که اخیراً دارن میتونن آخرین حرفی رو که در دنیای علم برای اوضاع فرزندتون ارائه کنن که واقعاً این کدام یک از این ترکیباست و یا احتمالاً کدامش باید به عنوان اصل و ریشه مورد حمله قرار بگیره و به اون حمله کنن. و به نظر نمیرسه که کار شما با روانشناس و روانپزشک انفرادی حل بشه، برای که احتیاج به یک تیم داره و آزمونایی که اینا دارن و توانایی برای ارزیابی که یه محیطی مثل دانشگاه داره ولی جای دیگه نداره، و مریض هو یا مراجع میپذیرن. یعنی فافیس به سایکیاتریک دپارتمنت UCLA مراجعه کنین و برای ارزیابی برید عزیز. هزینه داره ولی ارزش رو داره، برای اینکه تکلیفتون روشن میکنه و الا از این دارو به اون دارو و از این تجربه به اون تجربه میتونید بعد به هم بریزید. و بعدم گفتم متاسفانه خطرناک میتونه بشه، یعنی کاملا خارج از اداره و کنترلتون و شما مختصر توانی هم که ازتون باقی مونده رو اون برباد بده. و به همجاست من فکر کنم سایکاتریک ایوالویشن رو احتیاج دارید که دو روزی طول میکشه، ولی از دقیق دیگه خاطرتون آسوده است که یک تشخیص چه هست و دو دارو درمانی و روان درمانیش از چه قبیل و چگونه میتونه باشه. امیدوارم اون بتونه کمکتون کنه. ولی و تا الان واقعا به عنوان یه مادر نقشتون رو خیلی خوب ایفا کردی عزیز، یعنی واقعا هر چه میتونستید کردید، بیش از این نمیشده. و به هر حال از این بابت خوشحالم که میتونه اولا ادامه پیدا کنه، دوم که خود اون سبب شده که این اوضاع بدتر از اینی که همکنون هست نشه. به هر حال تنها حرفی که میتونم بزنم اینه که UCLA میتونه کمکتون کنه و امیدوارم چنین بشه.
آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم، میخواستم ببینم مثلا از لحاظ ورزشی یا مثلا چیزای دیگه مثلا من چیکارش میتونم.
نه اون خیلی کمکه، اگر بره، اگر درگیر ورزش‌های جمعی و دست جمعیش کنین، اگرم نه تو انفرادی مثل تنیس و اینا، ولی با کسی بازی کنه، نه اینکه شنا و نمیدونم دو میدانی و نمیدونم کشتی و اینا، نه یه چیزی که کمی جنبه تیم داره یا طرف مقابلی است که برخورد فیزیکی نداره. من با مثلا تنیس و فوتبال یا بسکتبالش خیلی موافقم، اگه بتونید شرایطی فراهم کنید، مربی بگیرید، یعنی کوچی باشه، کمکش کنید که بتونه اونجا بدرخشه، چون این باید یه جایی یه عرصه‌ای برای خودنمایی پیدا کنه. اگر اونجا بتونه پیدا کنه خودش کمک بزرگی است. ببینید میتونید تشویقش کنید، کمکش کنید. و گفتم معمولا بچه‌ها بهترینش اینه که ببریدش مسابقات یا خودتون نمی‌دونید با بقیه برن، که اصلا طعم اون هیاهوی 10-20,000 نفر آدم رو برای مسابقات ببینن. یک دو یه مربی پیدا کنید تو اون رشته که علاقمنده، که جلوش بندازه که وقتی رفت با بچه های 9 ساله مدرسهش بازی کنه اونجا یه برجستگی داشته باشه به خاطر تمرینی که داره و یا در حقیقت تعلیمی که دیده. اون اگر کمک بکنه بس، ولی راه دیگه ای نداریم متاسفانه.
چون خودش مثلا از لحاظ جسمی مثلا خیلی مثلا لاغر و ریزه میزد نسبت مثلا
خب
همسنهای
بنابراین